بود شد حدودا 10-12 تا 13 دلار هم حرکت کرد.
فکر میکنم حدود سال
52-53 بود که در کشور خودمون بود.
بله.
این درآمدهای نفتی که در که یک کشور زیاد میشه، یعنی از فروش معدن و معادن شما درآمدی کسب میکنید.
بله.
تا زمانی که این قیمتای این شرایط خوبی داره، تقاضا برای این خوب هست و درآمد به راحتی گیر شما میاد، به ظاهر هیچ مشکلی خودشو نشون نمیده. ولی به مجردی که نوسان پیدا میکنه این درآمد،
چون درآمد پایداری نیست.
هم این نکته بسیار مهمی است که شما فرمودید.
خوش.
این نوسان که پیدا میکنه، کم و زیاد که میشه، کل سیستم شما را میدونه به هم بزنه،
مختل بکنه. بله.
اگر دولت اقتصاد خودش رو مبتنی بر نفت یا هر دولتی بر هر معدنی در نظر بگیره، سرمایه های خودش رو در واقع میفروشه، نه از درآمد پول در میاره، از فعالیت پول در نمیاره، از صادرات پول در نمیاره، بلکه از فروش منابع و معادن و سرمایه پول در میاره. مثل خانواده ایست که طلا داره، طلاشو میفروشه، طلای مادرشو میفروشه، طلای همسرشو میفروشه، طلای دخترشو میفروشه، طلا میفروشه، سرمایه میفروشه و نان و آب کسب میکنه و به دست میاره، تا خانه ای که با فعالیت با کار درآمد کسب میکنه. اگه اقتصاد کشور بره روی فروش منابع، این اقتصاد بسیار شکننده میشه.
بله.
به خصوص منابعی که اختیارش در واقع تو بازارهای بین المللی اختیار در اختیار اوناست، قیمت اونجا مطرح میشه و قیمت نفت، هر بشکه نفت رو در همین سالیانی که من و شماها یادمون هست که عرض کردم از اون 2 دلار تا 150 دلار تغییر کرده، 147 دلار قیمتی بود که تو سال 86 و 87 شکل گرفته بود. نگاه کنید قیمت کالایی که خودش هیچ تغییری هم نمی‌کنه، تورم هم که به دلار خورده اونم حساب می‌کنیم، این که چندین و چند برابر میشه، نزدیک 60-70 برابر امکان داره تغییر کنه. این کالا یه روز به شما 2 دلار میدن، یه روز 150 دلار میدن، یعنی یه روز شما بسیار پر پول هستی خزانت، یه روز بسیار کم پول هستی. اگر شما کارهای عمرانیت رو مبتنی بر اون کنی، بیمارستان که میخوای بسازی، آموزش که میخوای بدی، غیره، مبتنی بر درآمد نفت کنی و دولت رو خودت بزرگ میکنی، کارمند میخوای استخدام کنی، کارگر استخدام میکنی، اداره میزنی، خب یه سال در قیمت نفت میشه 10 دلار، یه سال میشه 50 دلار، سال بعدش میشه 30 دلار. نظام بودجه‌ریزی دائما تغییر میکنه و عملا کشور وابسته میشه و کشورهایی که همچه وضعیتی دارن بسیار بسیار شکنندن. شما یه جمله رو اول برنامه فرمودین، برخی از کشورها هستن توسعه یافتن، نفت دارن ولی مالیات سنگینی هم میگیرن، مثل نروژ.
بله.
نروژ با اینکه نفت زیادی داره و نفت هم میفروشه، نه اینکه نمیفروشه،
و صنایع عظیمی داره
و درآمد زیادی هم کسب میکنه، اما کشورشو بر اساس مالیات میگردونه. این پول میره توی صندوق جای خاص، همون کاری که در کشور ما هم تا حدی هم انجام شده و به عنوان صندوق توسعه ملی مشابه این.
بله.
اونو وام میدن یا باش سرمایه گذاری میکنن و دارایی کشور رو افزایش میدن. مردم اونجا به این جنبندی رسیدن، مالیات بدیم کشورمون اداره بشه، بعض این است که از نفت و منابع استفاده کنیم، یک روز پا در گل باشیم، یه روز سوار مثلا ماشین باشیم. این کار اقتصاد بسیار شکننده میکنه و اقتصاد وابسته میشه. بنابراین دولت باید بره به سمت یک درآمد پایدار. به این درآمد پایدار البته مختلفه، نباید بره سراغ نفت. نفت بفروشه، هیچ اشکالی نیست در فروش گاز و نفت، اون یه مسئله دیگه است.
بله.
اما اینکه این درآمد رو بیاد خرج جاری دولت کنه، الان کل بودجه دولت که چیده میشه، فرض کنید 450 هزار میلیارد. این 450 هزار میلیارد یعنی بودجه عمومی، نه بودجه کل کشور که اون حدود 1500 هزار میلیارده.
بله.
و اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. این 450 هزار میلیارد این همین پولی است که به وزارتخونه ها داده میشه. از کل این پول با همه درآمدهای مالیاتی که جمع میشه، متأسفانه چون فرار مالیات است، 1/3 حد اکثر از مالیات تامین میشه. 2/3 این کمبود داریم. یعنی دولت از این 400 هزار میلیارد 420 450 هزار میلیارد که خرج باید بکنه برای اینکه وزارت خونه هاشو اداره کنه،
که برمیگرده به اون 40% فرار مالیاتی،
فرار مالیاتی شما داری و کمبود درآمد. شما بخش تولید ما تا حدی گسترده است، کارخونه های بسیار بزرگ ما خیلی محدود داریم. بنابراین باید روی این بیشتر صحبت بشه، الان وقت نیست. پس دولت حتی نفتم بفروشه، الان ما که نفتم خیلی کم میفروشیم، از 2.5 میلیون شده 300 هزار تا، 100 هزار تا نفتم تعطیل شده. اگر همه این نفتم میفروختیم باز 300 هزار میلیارد تومان کمبود داشت دولت و باید از جاهای دیگه تامینش کنه، که یعنی مالیاتی که میگرفتیم باز کمبود داشت، وقت باید از نفت مصرف میکردیم و از جاهای دیگه. بنابراین نیاز داره که حتما رو مالیات تکیه بشه، مالیات بیش از اینی او فرارا جلوش گرفته بشه. حتما این که کارمند دولت میفرماید از ما مالیات میگیرن از بعضیا گرفته نمیشه، متاسفانه بعضی از قلاب دولت در میرن، خیلی هم تلاش میکنن بگیرن اونا رو. حالا اگر کسی اختلاس کرده که کل مالشو میگیرن، یعنی نه تنها مالیات 10% بلکه 100% رو میگیرن، اون که خیلی کار چیزیه، راحت میگیرن. اما مواردی که فرار مالیاتی میکنن، عرض کردم به خاطر اطلاعات غیر کاملی که در کشور نسبت به درآمد افراد هست، این فرار مالیاتی متاسفانه وجود داره. امیدواریم روزی برسیم که این به کمترین مقدار برسه
انشالله. چون بحث فرار مالیاتی هست، مشکلی که نظام‌های مالیاتی به شیوه‌ها و با ابعاد گوناگون باهاش مواجه هستن، مکول میکنیم ادامه بحث رو به فردا، آسیب‌ها و آثاری که این فرار مالیاتی خواهد داشت و رویکردی که در واقع رویکرد پیشگیری هست، چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته. انشالله بحث رو فردا در خدمت جناب دکتر رضایی ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. برنامه روبرو همچنان ادامه داره، دعوت میکنم کنار ما باشید.
راه و بیراه، همراه دوستان به یه دون از این دفاتر مراجعه کردیم، گفتیم ما از تهران اومدیم و سرمایه داریم، میخوایم جنس وارد کنیم، چجوری روندش؟ دو تا فرم گذاشتن جلوی ما، گفتن این فرما رو مطالعه کنید، پر کنید. برای شما کارت بازرگانی رو کمتر از یک ماه میگیریم و شما میتونید بیارید. گفتن خب مالیاتش چی میشه؟ گفت شما اصلا بیا با کارت اجاره‌ای وردار جنس رو بیار. من میخوام اینو بدونم که آیا منی که بازرگان هستم چرا نباید کارت به اسم خودم باشه و دارم یه کارت اجاره‌ای بگیرم؟ این یه طرف قضیه. و اصلا چرا فرار مالیاتی؟ آیا مالیات زیاده که مردم ازش فرار میکنن، یا این درآمده با مالیات نمیخوره؟ چجوریه؟
میگم الان برای اینکه بتونیم کالا وارد کنیم باید چیکار کنیم؟ اینقدر دست و بالمونو بستن که از هر طرف میچرخیم، میخوریم به یه قانون عجیب و غریب برای اینکه نتونیم کارمون انجام بدیم.
برای من یه راه مطمئن سراغ دارم.
چی؟
من یه خانومو تو اداره گمرک همینجا سراغ دارم، میتونه کمکمون کنه.
بابا تا دیگه کی هستی؟ همه جا آشنا پاشنا داری که
داری
که برکلا.
خانم زن آلیکم، خوب هستی؟ ما الان یه اداره بازرگانی بودیم، یه سوال داشتم خدمت. ما این بخواهیم کارت بازرگانی بگیریم چی کار باید بکنیم؟
شخصی
خانم
یا شرکت؟
شخصی شرکت چه فرقی داره؟
فرقی نداره، فقط چون اگه شرکت داریم کارت در مدیر عامل میشه، به اسم مدیر عامل شرکت میشه.
خب
شخصی که به اسم خودت میشه.
نه منظور من الان خب من شرکت کردم.
نه
بایدش
فرقی نداره.
و لحاظ هزینه‌اش چی؟
نه هزینه‌ام
فرقی نداره. یک و
پونصد هزینه‌ام.
و چند وقته کارت تحویل میدیم؟
همه
باید. و تهران هم اشکال نداره، میگه میتونم سرکت کنم.
خب حالا مدارک چی میخواد که ما بتونیم این کارت بازرگانی رو بگیریم؟ ها
چک برگشتی نباید داشته باشین؟
نداریم.
حداقل مدرک تحصیلیتون هم باید دیپلم باشه،
اونم که ردیفه.
خب بقیه مواردم نوشتم توی اون کاغذ.
این کاغذ؟ آره. میگم گفتین این مدارک رو تحویل بدیم، چند وقت دیگه کارت بازرگانیمون میاد؟
کمتر از 2 هفته.
بعد ببخشید، ما تا چه سقفی میتونیم جنس کالا وارد کنیم؟ ها
هر
تعدادی
که خودتون میخواین میتونیم.
حالتون چی هست؟ لوازم خونگی.
خب شما مشتری
دارید؟ خب من مغازه دارم دیگه تهران.
مشتریتون رو دارین؟ از اون هر میتونیم کالا وارد کنیم؟
نه دیگه نه، اگه اوردم بوردم.
من اولین باره.
شما باید مشتریتون رو اون طرف پیدا کنید و به ما معرفی کنید.
ببخشید، شما تو خود گمرک هم کسی رو دارین که کالاها رو ترخیص کنه؟
مشتری که بفروشن به شما، منظورتون یه مشتری برام وارد کنه؟
ما کار واردات انجام میدیم. شما یه پرفورم از مشتریتون میگیرین، تعداد کالا، مشخصات کالا رو برامون میارین، ما کار ترخیصش انجام
میدیم. یعنی ما صورت میدیم، اون بنده خدا ترخیص میکنه و شما هم برای من وارد کشور میکنید دیگه، درسته؟
بله.
و اون هزینه ها چجوری بسیاری به چیز داره؟
اون هزینه تعداد کنید
و مشخصات درمونیه. پس دو هفته یک کارت صادر میشه، بعد مثلا من اگه امروز اقدام کنم برای خرید یک جنس، حداکثر چند وقته دستم میرسه؟ میخوام اونم سرمایه که میخوام بخوابونم ارزشش رو داره یا نداره؟
یه مقدار نمونه شما اول بیارونید
به به کالاتون کم باشه. مثلا پس هر قصه که مثلا لوازم میخواییم یه در خود
اونو بیاریم، ببینید کیفیتتون خوبه، اصلا به مشتریتون اعتماد دارین یا نه، سرتون کلا
نزدن. ببخشید، این کارت های بازرگانی چند وقته هستن؟ کارت یه ساله. کارت یه
ساله، بعد قابل تمدیده؟
یعنی چی کارت اجاره
مالیات میده؟
برای من مالیات میاد.
کارت بازرگانی که بگیریم مالیات میاد. کارت چی نگیریم
کارت اجاره میگیریم.
یعنی چی اجاره؟
یه شخصایی هستن که کارت بازرگانیشون رو اجاره میدن، مبلغ رو میگیرن، اونم بستگی رو نکنید.
خب یعنی به اسم اون وقت جنسی که وارد میشه؟
به اسم کارت بازرگانیشون.
خب مالیاتش به اسم کیه؟
به اسم مالیاتشون.
خودش مالیاتش رو صاف میکنه دیگه، بلده.
اون زرگانشون اجاره میزن که در دولت کار میکنه، دولت مالیاتشون
میکنه. آها، یعنی بس مالیاتی به من تعلق نمی کنه، جوری خیلی بهتره که. اون چقدر هزینه‌اش؟ اون چه جوریه؟ همین شماره شون هم رو همینه. درسته.
بله، اینم بخش مستند نمایشی که در قسمت راه و بیراه تقدیم حضورتون شد. 10:43 است. چون پرسش و پاسخ حقوقی داریم روزهای شنبه، وقت رو تلف نمی کنم. خدمت سرکار خانم دکتر کاظمی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام به کام باشه انشاءالله.
سلامت باشید خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن. خانم دکتر، میخوایم ببینیم که از منظر قانونی جرائم مالیاتی چی از چه تعریفی داره از نگاه قانون؟
بله، ببینید در قانون مالیات های مستقیم در واقع عواملی رو، یک رفتارهای به هر حال مالی رو برشمرده که در صورتی که انجام بدن مؤدیان مالیاتی جرم محسوب میشه.
بله،
از جمله اونها این هست که اگر ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا دفاتر اسنادی که دارند و برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست برخلاف حقیقت تنظیم شده باشه و اینها به اون استناد کنند، در صورتی که فعالیت اقتصادی و درآمد خودشون رو مخفی کنند، اگر مانع از این بشن که ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی اینها دسترسی پیدا کنند.
بله.
اگر 3 سال متوالی اظهارنامه مالیاتیشون رو ارائه نکنن، چون یک مسئله که هست که بحث خودترجیح با خود اظهاریه، این هست که خود افراد، خود مؤدیان در واقع سودشون رو و درآمدشون رو اعلام بکنن به سازمان امور مالیاتی و به هر حال درآمدشون بررسی بشه و مالیاتش مشخص بشه.
بله.
اگر 3 سال متوالی اظهارنامه رو اینها ارسال نکنن، به هر حال مجرم محسوب میشن. اگر معاملات و قراردادهای خودشون رو به نام دیگران تنظیم کنن، که اتفاقا خیلی هم در کشور ما میبینید دیگه، افراد میرن با نام فرزندشون، مثلا میبینید با نام فرزند 2 سالشون معامله انجام داده ایشون. یا حساب بانکی مثلا هست میلیاردها تومان پول، وقتی شما بررسی میکنید صاحب حساب رو، مثلا یک کودک 10 ساله است، که این خیلی به هر حال پیش میاد و جرم محسوب میشه.
بله.
و میان معاملات و قراردادهای خودشون رو برخلاف واقع و به نام خودشون تنظیم میکنن، یعنی اون چیزی که واقعیت بوده و اون سودی که در واقع به دست آمده اون رو برخلاف واقع تنظیم میکنن، هرچند که معامله به نام خودشون هم هست.
بله.
باز یه مسئله مهمی که در کشور ما خیلی باب استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر هست برای فراد مالیاتی.
درست.
شما می‌بینید خب اشخاصی هستن که اصلا سالمندن یا شرایطی هستن کار بازرگانی رو ندارن، فعالیت تجاری رو ندارن، ولی کارت دارن، کارتشون رو اجاره میدن به افراد دیگری و اینها خب با اون کار فعالیت میکنن به صورت غیر قانونی. و اگر فعالیت‌های خودش رو طوری قلمداد کنه یک معدی مالیاتی که مشمول مالیات نمیشه، چون ما این سری معافیت‌های مالیاتی داریم، اگر خودش رو جزء معافیت‌های مالیاتی در واقع معرفی کنه به صورت غیر واقعی، این هم جزء مجرمین و متخلفین مالیاتی هست و بحث فرار مالیاتی شامل حالش خواهد.
بله. حالا اگر این جرایم اتفاق افتاد، یعنی فرار مالیاتی اتفاق افتاد، قانون چه مجازات‌هایی رو پیش‌بینی کرده برای این فرد؟
بله، ببینید مجازات شما میتونید از دو حالت بررسی کنیم. گاهی اوقات مجازات اشخاص عادی هست که حالا کسبه‌ای که تجاری که مالیات خودشون رو پرداخت نمی‌کنن، یعنی با فرد در واقع مواجه هستیم.
بله.
که در این صورت حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا 5 سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها رو داریم. پرداخت اصل مالیات به همراه جریمه و جبران ضرر و زیان وارده به دولت رو داریم. اما اگر شرکت‌ها و مؤسساتی باشن که مرتکب جرم فرار مالیاتی شده باشن، یعنی اینجا یک شخص در واقع حقوقی طرف به هر حال ما باشه، در این صورت ممنوعیت از فعالیت‌های شغلیشون هست، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاریشون هست. و من جالب هستی خدمتتون عرض کنم که اشخاصی که در مؤسسات و برخی شرکت ها هستن و موظف به گزارش دادن فرار مالیاتی هستن، اگر این کار رو انجام ندن، مثلا اشخاصی که در سمت مدیر عامل یک شرکتن، کارمند یک شرکت یا هر سمتی که باید به هر حال صورت حساب های دقیق رو گزارش بدن و این کار رو نکنن، علاوه بر جریمه و مجازاتی که شامل اون شرکت و مؤسسه میشه، برای این شخص هم به صورت جداگانه مجازات تعیین خواهد شد. در نتیجه گزارش نکردن فرار مالیاتی هم جرمه و اگر توسط حسابرسان، حسابداران، ماموران مالیاتی، کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری، اگر اینها مطلع باشن و گزارش نکنن این رو به سازمان امور مالیاتی کشور، تحمل 6 ماه حبس رو داره، جزای نقدی رو داره، 31 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی رو در واقع داره که اینها محکوم خواهند شد.
بله. خانم دکتر، ما چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه سوال دیگه مطرح بکنم. از نظر حقوقی عواملی که باعث شکل‌گیری فرار مالیاتی میشه ذکر بفرمایید. حالا این ممکن عوامل قانونی باشه یا چیزای دیگه؟
بله، ببینید آخه در کشور ما متاسفانه چند بعدی هستش این بحث فرار از مالیات، چند تا ابعاد مختلف داره.
بله.
مسئله مهم فرهنگ مالیاتی ضعیف هست در کشور ما، یعنی این فرهنگ اصلا نهادینه نشده که افرادی که بالاخره از امکانات یک کشور دارن استفاده میکنن، سودهای به هر حال کلانی رو به دست میارن، به هر حال باید مالیات رو بپردازن برای توسعه همین کشور. خب متاسفانه این درک رو ما بسیاری از افراد نداریم. واقعا وجود مالیات های وسیع و متنوع، یعنی این مکانیزه نشده در یک مجرا. شما می‌بینید مثلا کسرت حقوق دارید، مالیات شهرداری رو مثلا جداگانه باید بینید، عوارض نوسازی، اصلا یه برهای پراکندگی و تشتت رو ما داریم.
درست.
ابهام و پیچیدگی قوانین رو و مقررات مالیاتی رو ما داریم، مثلا ساده و برحال شفاف نیست. یک مسئله‌ای که ما داریم در کشورمون متاسفانه گستردگی بخش غیر رسمی اقتصاده. شما می‌بینید بسیاری از افرادی که درآمدهای بالا دارن مثلا کارشون دلالیه،
اقتصاد یعنی زیرزمینی
دقیقاً، یعنی به صورت غیر رسمی سودهای کلان هم به دست میارن، یا مثلا خرید و فروش دلار میکنه مثلا در کنار خیابان، مثلا در مثلا چهارراه استانبول تهران، مثلا خرید و فروش سکه میکنه به صورت غیر مجاز، درآمدهای کلانی هم کسب میکنه ولی چون غیر رسمی و جایی ثبت نمیشه،
مالیات
هم به تعلق نمیگیره.
بله.
فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی رو ما داریم. و یه مسئله بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه، خب در کشور ما چک پول های درش رو ما داریم، در حکم اسکناس معامله میشه، یعنی دست تو دست مردم چک پولی هستش که خب شاید 100,000 تومانیه مثل اسکناس در واقع استفاده میشه. و یه مسئله مهم، چک های میلیاردی رو ما داریم در وجه حامل.
بله.
یعنی یه فردی مثلا یه چک 2 میلیاردی رو میبره بانک و نقد میکنه و در وجه حامل. یعنی هر فردی این چک رو ببره دیگه مشخص نیست،
هویتش مشخص نیست،
حامل کی هست، به حساب کی رفت به هر حال. و اوراق مشارکت بینام، شما میبینید خیلی از این بانک ها اوراق مشارکت رو میفروشن به صورت میلیاردی به صورت بدون نام هست و قابل انتقال به دیگران هم هست و این مشخص نمیشه که بالاخره این میلیاردها تومان از کجا آمد، سرمایه چه کسی هست و کجا سرمایه گذاری شد و اینها باعث میشن که خب شرایطی برای قاچاق، برای پولشویی که حالا اگر فرصت شد صحبت میکنیم در موردش
انشان.
و فرار مالیاتی خیلی به راحتی در کشور ما زمینه هاش برای متخلفین فراهم هست.
انشالله سالات بعدی رو من انشالله روز دوشنبه اگر زنده باشیم خدمت رو ترخواهم کرد. متشکرم خانم.
سلامت باشی، موفق
زنده باشی.
خدا
نگهدار. بخش پرسش و پاسخ حقوقی و سکرا خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خیلی ممنون از مشارکت خوبتون تو بحث امروز ما. انشاءالله فردا راجع به فرار مالیاتی بیشتر صحبت میکنیم، آثار و عوارضی که داره و آسیب‌هایی که اتفاق میفته، اون بخش عرض کنم که گسترش فقر، فاصله طبقاتی و موارد دیگه‌ای که با حضور کارشناس برنامه مورد واکاوی قرار خواهیم داد. 9:30 دقیقه فردا همینجا منتظرتون هستیم. خداوند یارو نگه دارد.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. ساعت 10:54 است و دقایقی قبل هم همراه بودیم با همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه. انشاءالله که شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. انشاءالله بعد از عرایض بنده، بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی در قالب برنامه رهنمو تقدیمتون میشه و بعد از خبر معارفی مجددن با شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
اولا من وظیفه خودم میدونم مناقب جامعه کارگری کشور خودمون رو دو سه کلمه بگم. تا حالا 100 بار گفتیم، اما اگر 100 بار دیگر هم بگیم زیادی نیست. جامعه کارگری ما یک جامعه وفادار به کشور و وفادار به نظام بودند. جامعه کارگری در انقلاب وفاداری نشان داد، حضور نشان داد، در حوادث بسیار مهم و تعیین کننده اوائل انقلاب حضور نشان داد. در اوائل انقلاب چپهای اون روز، مارکسیستهای اون روز که بعد شدن همشون نوکر و مزدور استکبار آمریکایی و غیره، در داخل کشور سعی میکردن حرکت عمومی ملت ایران رو به همون شکلهای بسته و منجمد به اصطلاح خودشون انقلابهای کارگری تبدیل کنن و زمام کار رو از دست مردم، از دست دین، از دست اسلام خارج کنن، بسپارن دست یه عده‌ای به عنوان حکومت کارگری و به عنوان انقلاب کارگری. اوایل انقلاب این کارا بود. بنده خودم در یک کارخانه در همین جاده قدیم کرج رفتم، شرکت کردم، کارگرها رو اونجا دیدم. عناصر غیر کارگری که اونجا آمده بودن برای اینکه اونجا رو یک مبدأ حرکتی قرار بدن تا کارگرهای کشور رو، کارگرهای اول تهران رو بعدم به تبع اون کشور رو بکشونن به مقابله با امام و با انقلاب و با مردم، اینا رو از نزدیک اونجا دیدم. رفتم اونجا، روز رفتم، شب رفتم، دیدم که کارگر، کارگر مؤمن، کارگر مسلمان و مسلمان زاده چطور در مقابل توطئه‌های دشمنان آگاهی و بصیرت نشان میده و این بصیرت رو نشان دادن کارگرهای ما. اون در انقلاب بود، این در حوادث اول انقلاب بود، بعد مسئله جنگ تحمیلی بود، بعد مسائل گوناگون سیاسی و جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور بود. در همه اینها کارگران ما نسبت به نظام وفاداری نشون دادن، نه فقط وفاداری زبانی، با تن خودشون، با جسم خودشون وارد میدان شدن و حضور خودشون رو نشان دادن، تأثیر گذار شدند. این یه واقعیت است. تا امروز هم همینجور.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم، میهن نام تو پاینده، مهر تو در سپهر جان تابنده. ملت با سلاح دین و داد، ویران سازد کاخ ظلم و بیداد. سرشار قدرت ایمان ما، جاویدان بادا نام ما در دنیا. مکتب تا ابد پاینده باد، تا سازد دنیا را از ستم آزاد.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم اختتامیه جشن‌های دهه کرامت در مجتمع فرهنگی مشکات قم برگزار شد.